قابل پیگیری است. parstoday.com/tajik. دوستان، در برنامه‌های گذشته گفتیم که امیر، سعید و دوله، ابو نجم، مسعود سعد سلمان همدانی از شاعرای نامی روزگار غزنویان و سلجوقیان و عمرای بزرگ دولت غزنوی در هندوستان بوده است. آشناییش با ادبیات او را به شعر و شاعری علاقمند کرد تا بدانجا که در قصیده سرایی سرآمد روزگار خود شد و به مقام استادی رسید. مسعود سعد سلمان نزدیک به 20 سال از عمر خود را در زندان گذرانید و شعرهای این دوران او همه در بیان سختی‌های بند و مهنت دوری از زن و فرزندانش است. همچنین گفتیم که در دیوان مسعود سعد سلمان که حدود 17,000 بیت دارد، دو مضمون مدایح و حبسیات بیش از سایر مضامین تکرار شده و اشعار بسیاری را به خود اختصاص داده است و درباره اشعار با مضمون حبسیه او به اجمال سخن گفتیم. بله عزیزان شنونده، مدح یکی از انواع شعر غنایی فارسی به شمار می رود و اگرچه شاعران از قالب‌های مختلف در این زمینه بهره گرفته اند، اما قالب اصلی آن قصیده است. مدح قدیمی ترین و مهمترین مضمون رایج در شعر فارسی است و از گذشته های دور تا به امروز بخش بزرگی از آثار منظوم شاعران را به خود اختصاص داده است. محققان ادبی دوران مدیح سرایی در شعر فارسی را به 4 دوره تقسیم کرده اند که از این میان دوره اول مهمترین دوره به شمار می رود. دوران طلایی مدیح سرایی از عهد سامانیان آغاز می شود و پس از آن غزنویان و سلجوقیان نیز به اشاعه و ترویج شعر و ادب می پردازند. تشویق و حمایت از اهل ادب با پرداختن صله و جوایز گرانبها تنها از سوی شاهان، امیران و بزرگان حکومتی میسر بود. بدین ترتیب شعر به طور کاملا رسمی به دربارها راه یافت و شعرا از اعضای لازم دربارها شمرده شدند تا جایی که شاهان آنها را در سفرهای معمولی و جنگی خود به همراه می بردند. در مدح و ستایش همواره سعی بر این است که خصلت‌ها و ویژگی‌های نیکوی ممدوح مورد توجه قرار گیرد و مدح با احوال و آرزوهای ممدوح متناسب باشد. اگر ممدوح دارای صفات برجسته و نیک نباشد، با نسبت دادن این صفات به او ممدوح را به داشتن آنها ترغیب و تشویق می کردند و سعی در ملازم کردن ممدوح با این صفتها داشتند. به اعتقاد استاد سید جعفر شهیدی، دانشمند برجسته ادبیات و عرفان، تتبع در تاریخ ادبیات ایران نشان می دهد که خواست ممدوح از شاعران تنها این نبوده است که او را به نیکی به ستاگند تا وی را خوش آید. بلکه خواسته است سخن او چنان نافذ باشد که در دل مردمان اثر کند و در نتیجه گسترگ بزرگی ممدوح تا اقصا نقاط برسد. از جمله برجسته ترین آثار مدحی و ستایشی در وصف پروردگار یکتاست که در این قسمت از ادبستان توجه شما شنوندگان گرامی را به شنیدن یک نمونه از این گونه آثار در قالب ترانه جذاب جلب می کنیم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
ادبستان را از صدای خراسان با استعانت از خداوند متعال دنبال می‌کنیم. امید است تا این لحظه برنامه ما مورد پسند شما مخاطبان گرامی قرار گرفته باشد.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پست الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +989358756735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
گفتنی است مسعود سعد سلمان، شاعر پرآوازه قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری، اگرچه عمده شهرتش به واسطه سرودن حبسیه هایی است که در ایام زندان سروده است، اما قسمت عمده دیوانش به قصاید مدحی او اختصاص دارد. مسعود سعد همچنان که در حبسیه ها شیوه و زبان خود را داشت، در اشعار مدحی نیز سبک و سیاق خود را داشته است. مسعود سعد در اشعار مدحی خود به ستایش صاحبان قدرت و شاعران معاصر خود پرداخته و با معیارهای خاص خود آنها را یا به دلیل فضائل واقعی ستوده و یا با هدف ترغیب به فضائل و نهی از بدیها مورد ستایش قرار داده است. به اعتقاد هرمان اته، شرق شناس آلمانی، هرچند اشعار مدحی مسعود ذوق واقعی او را نشان نمی دهد، اما از آنجا که این اشعار رنگین توأم با تصنع هنرپرورانه و تعبیرات شاعرانه در نمودن جلال و قدرت شاهان و امیران است، به این لحاظ می توان شعر او را مدح رمانتیک دانست. یکی از خصایص برجسته تصاویر در شعر مسعود رنگ فلسفی و گاه علمی آن است و با اینکه او در این راه نخستین فرد به شمار نمی رود، از نظر گسترش این نوع تصاویر که در اشعار او قابل ملاحظه است، می توان دریافت که او مردی آگاه از فلسفه و آشنا به دانش‌های روزگار خود است. یکی از ویژگی‌های سوری اشعار مدحی مسعود سعد وحدتی است که در ساختمان قصاید او دیده می شود. به عبارت دیگر، ابیات قصیده‌های او برخلاف بسیاری از قصاید و غزل‌های فارسی به هم مربوطند و همه این ابیات و اجزا یک واحد کل را به وجود می آورند. به باور دکتر خسرو فرشید ورد، ارتباط اجزای شعر مسعود تا حدی است که گاهی قصائد او به صورت یک حکایت یا شرح حال در می آید. بله عزیزان، یکی دیگر از ویژگی‌های اشعار مدحی مسعود سعد آن است که میتوان به گونه ای غیر مستقیم به بسیاری از خوی و خصلت‌های حاکم بر درباریان پی برد و دریافت که تا چه اندازه انحطاط اخلاقی در درون جامعه رواج داشته است. نکته درخور توجه و تأمل در اشعار مدحی مسعود سعد سلمان این است که شاعر در کنار کلام تعارف‌آمیز و تعابیر کلیشه‌ای به طور غیر مستقیم در معنا و شرف ساختن کلام پسندها و انتظارات اجتماع خود را مطرح کرده و پند و اندرز داده است. ملکا خسروا خداوندا، کارها شاهوار باید کرد، مملکت انتظار نپذیرد، تا به کی انتظار باید کرد. دوستان و یاران همراه، تا برنامه دیگر از سلسله ادبستان و آشنایی با یکی دیگر از شهرت یاران ایران زمین، ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
این قصیده‌ای که امروز انتخاب شده از مسعود سعد سلمان، یکی از شیرین‌ترین قصاید و شیواترین نمونه‌های چکام سرایی فارسی، در نوستالژی یا حسرت وطن او، در دلتنگی برای شهر معشوقش، شهر دوست داشتنیش لاهور سروده شده است. شعری که مخاطب عاشقانش شهری است، لاهور. ای لاهور وی حق، بی من چگونه ای؟ بی آفتاب روشن روشن چگونه ای؟ ای باغ طبع نظم من آراست تو را، بی لاله و بنفشه و سوسن چگونه ای؟ ناگه عزیز فرزند از تو جدا شده است، با درد او به نوحه و شیون چگونه ای؟ بر پای من دو بند گران است، چون تنی بی جان شده، تو اکنون بی تن چگونه ای؟ نفرستیم پیام، نگویی به حسن عرض، کندر حصار بسته چو بیژن چگونه ای؟ گر در حزیز بر کشدت واژگونه بخت، از اوج بر فراخت گردن چگونه ای؟ ای تیغ، اگر نیام بهیلت نخواستی، در درکی برهنه چو سوزن چگونه ای؟ در هیچ حمله هرگز نفکنده ای سپر، با حمله زمانه توسن چگونه ای؟ باشد تو راز دوست یکا یک تهی کنار، با دشمن نهفته به دامن چگونه ای؟ از زهر مار و تیزی آهن بود هلاک، با مار حلقه گشت زاهن چگونه ای؟ از دوستان ناصح مشفق جدا شدی، با دشمنان ناکس ریمن چگونه ای؟ در باغ نوشکفته نرفتی همی به گه، در نیم رفته دمگه گلخن چگونه ای؟ آباد جای نعمت نامت تو را به چشم، مهنت زده به ویران معدن چگونه ای؟ ای بود بام و روزن تو چرخ و آفتاب، در سمج تنگ بی در روزن چگونه ای؟ ای جر باز دشت گذار شکار دوست، بست میان تنگ نشیمن چگونه ای؟ با ناز دوست هرگز طاقت نداشتی، امروز با شماتت دشمن چگونه ای؟ ای دم گرفته زندان گشته مقام تو، بی دل گشاد تارم و گلشن چگونه ای؟ من مرغزار بودم، تو شیر مرغزار، با من چگونه بودی و بی من چگونه؟
یه سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، عزیزان سلام عرض میکنم خدمت با سعادتتون. امیدوارم فرصت شنیدن این برنامه و همراهی ما رو داشته باشید که به تبیین نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه میپردازیم. این نامه چیست و حاوی چه مطالبی است؟ صحبت‌های تکمیلی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم در خصوص این نامه و محتوای اون تقدیمتون خواهیم کرد. جوانی بهار عمر هر انسان محسوب می‌شود و در ردیف بزرگترین نعمت‌های الهی قرار دارد. از این رو گفتار کسانی که میگویند جوانی محض تفریح است بیهوده و بی اساس به نظر میرسد. جوانی میوه‌ایست رسیده، در هر سرزمینی فرو افتد باید آنجا را به بارگاه الهی و مدینه فاضله تبدیل سازد، انقلاب بزرگ الهی به پا کند و جامعه انسانی را متحول سازد. امام علی علیه السلام می‌فرمایند دو چیز است که قدر و قیمتشان را نمی‌شناسند مگر کسی که آن را از دست داده باشد، یکی جوانی و دیگر تندرستی و عافیت است. بنابراین از سخن امام علی علیه السلام این گونه به دست می‌آید که خود جوانان هستند که باید از سرمایه جوانی پاسداری و پاسبانی کنند. اگر خود جوانان جوانی را پاس ندارند، از چه کسانی انتظار می رود که از جوانی آنها نگهبانی کنند. متاسفانه در طول تاریخ بیش از همه خود جوانان بودند که جوانی را به بها و سرمایه اندک فروختند و جوانی را به بازی گرفتند. خودباختگی بزرگترین خطری بود که جوانان با آن مواجه بودند. حضرت علی علیه السلام در فرازی دیگر می فرمایند خودباختگی از ناحیه هر کس و در برابر هر چیز و هر کس باشد ذلت آور است. از روح روایات و احادیث بسیاری از ائمه چنین به دست می آید که جوانی قیمت ندارد و هر جوانی به تنهایی مساوی است با یک جهان بزرگ و یک معدن معنوی که باید پاس داشته شود. کسی که خودش از چشم خیش پاسبانی نمی کند و قدر و قیمتش را نمی شناسد چگونه انتظار دارد بیگانه از چشمش نگهداری کند؟ از فرصت طلایی دوره جوانی به بهترین وجه ممکن باید استفاده کرد. لحظه غفلت در این دوره روان نیست، چون تنها چیزی که جای جبران برای آن باقی نمی ماند از دست دادن فرصت است. به هر تقدیر تا دیر نشده باید دست و پا کرد و به لحظه های فرصت طلایی دوره جوانی بوسه زد و آن را توتیای چشم خود نمود. صحبت‌های تخصصی و کارشناسانه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در خصوص محتوا و چه بود نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
از آدمیت خودش، از حیات، از تاریخ، اصلا تو چجوری به تاریخ نگاه بکن، میاد تور ماهیگیری بهش میده، میاد اساسی شروع میکنه به تربیت کردن. این حلم یک مربی و عالم رو نشون نمیده. این خودش فی نفسه زیبایی نداره که آدم علی ابن ابی طالب اون وقت تو اوج یک بحران سیاسی نشسته با تعنی قدم به قدم از همون اول شروع کرده تو آدم اینی و مبانی که خب همه اون اتفاقات سیاسی هم که اتفاق افتاده بر این مبانی استواره، رو اون مبانی داره با حوصله جوان خودش رو شروع میکنه به تربیت کردن. عظمت شخصیت علی علیه السلام رو تو این موقعیت این همچی حرفایی رو نشستن و زدن خیلی نشون میده. با اون همه محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام حرف میزنه، آقا علی ابن ابی طالب خیلی حرفا با خیلی‌ها زدن، اینجوری نگفتن رو حساب اون محبت، اون محبت پدر و پسری. لذا اگر کسی خواست با این نامه ارتباط برقرار بکنه، اگه قبلا قضاوتش دادم در علی السلام نکرده، بر قضاوتش دادم در علی السلام بکنه، بعد یا تو اون موقعیت با آقا شروع بکنه به حرف زدن. وقتی داره از دنیا میره علی ابن ابی طالب علیه السلام، یکی از یارانش پیش آقا میاد میگه مدام آقا بیهوش میشد به هوش میومد، آقا انگشت منو گرفت با اون حال بیماریش، بعد فرمود که رسول خدا وقتی داشت از دنیا میرفت چیزی تو بالا سر من هستی، من همینجوری بالا سر رسول خدا بودم، حتی سرش رو دامن من بود، دست منو گره به هم گفتش که حق پدر رو ضایع نکنید، اجر اجیرتون رو بدید. سفارش های حالا من نمیخوام الان به این موضوع زیاد بپردازم. بعد فرمود علی ابن ابی طالب فلانی منم به تو همینا رو میگم. قبل از اینکه یک کلمه از ادامه این داستان رو عرض بکنم، یه سوالی از شما میکنم. رسول خدا داره از دنیا میره، در مورد حق کارگر صحبت میکنه، در مورد حق پدر صحبت میکنه که این ملاتی بشه برای سخنرانی های ما، ببین بح پس ببین حق کارگر اینقدر مهمه، حق پدر خیلی مهمه، البته حق پدر خیلی مهمه، حق کارگر هم خیلی مهمه، لحظات جان دادن. بعد علی ابن ابی طالب ادامه میده، این سوال رو تو ذهنتون داشته باشید، علی ابن ابی طالب میفرماید که اجیر این امت، کارگر این امت که براشون کار میکنه منم، پدر این مردم منم، جریان امامت رو میگه، اونطا میخواد رمزگونه بگه، اینقدر مسئله بزرگی مجبور میشه بیفته توی استعاره گفتن، توی تشبیه، توی کلماتی که همه خوبان وقتی به یه مفاهیم بلندی میرسن، این علی که وقتی میخواد رابطه خودش رو با مردمش بیان بکنه میگه من کارگر شما، کارگر تا عرقش خوش نشده موزشو بدید. خب ببینید پدر خودش رو تلقی میکنه، این علی اومده نشسته. نگاهمون به علی به عنوان یک امام، به عنوان یک فرد باسواده، به عنوان یک آدم چیه آخه؟ ما قضاوت هامون رو در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده باشیم و هم میایم حرفاشون. یه غریبه ممکنه بیاد بشینه مثلا بگه که شما اینجور عتاب و خطاب های یه آقایی رو شیرین شیرین میپذیری، باید بهش گفتش که تو نمیدونی اون آقا برای ما چیه. به تیرم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. این رابطه رو که برقرار کردیم با این نامه و گوین نویسنده این نامه، اون وقت میتونیم باهاش ارتباط کامل و کافی رو برقرار بکنیم. نامه ای در اوج محبت و در اوج تناسب با خب لابد هست در علیه السلام رعایت فرمودن دیگه. وقتی نامه رو به جوان می‌نویسن جوری حرف می‌زنن و به نکاتی اشاره می‌کنن که به درد جوان می‌خوره. لابد اینجوریه دیگه، حتما اینجوریه. می‌فرماید احی قلبک بالموعظه و امته بالزهاده. دلت را زنده بدار، دلت را بمیران. من دلمو زنده بدارم یا بمیرانم؟ با چی شو حالا تو صحبت می‌کنی؟ دل باید زنده بشه یا بمیره؟ ما باید با دلمون مبارزه بکنیم یا دلمون رو تحویل بگیریم، سر حال بیاریم؟ هر دو رو اینجا کنار همدیگه علی ابن ابی طالب بیان می‌فرماید. احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلب خودت رو زنده بکن. شادابی و سرحالی دل خودت رو در نظر بیار، همیشه فراهم بکن. و امته بالزهاده، با نگفتن به خواسته های دل خودت اون رو بمیران. من باید بالاخره قلبم بمیره یا زنده بشه؟ دقت بفرمایید، این که میگن مبارزه با نفس، این مبارزه با نفس به معنای مطلق نیست، مبارزه با خواسته ها به معنای مطلق نیست، مبارزه خواسته ها با خواسته هاست. به همین دلیل خیلی ها فکر میکنن که بهشون بگیم که اگر تو مبارزه بکنی با گناه، با شهوت، کیف میکنی؟ میگه آقا چه کیفیه؟ من بگم خودم نه، کجاش لذت میبرم؟ این اصلا معنای مبارزه رو متوجه نشده. شما اگر حرف دل خودت رو گوش بکنی کیف میکنی یا نه؟ بله. خب مبارزه با نفس یعنی حرف دلت رو گوش کردن. کی میخواد با دلتو مبارزه بکنه؟
دوستان گرامی، امیدوارم همواره لحظاتتون مملو از موفقیت باشه. تا برنامه بعد، خدایا رو نگه دارتون.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
پیافکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند.
کاخی بی گزند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ایران روز 25 اردیبهشت ماه به نام روز بزرگ داشته یکی از پرآوازه‌ترین شاعران ایران زمین و یکی از بزرگترین حماسه سرایان جهان، حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است. گرامی می‌داریم این روز را و با ویژه برنامه‌ای به همین مناسبت از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت می‌کنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، قرن‌های بسیار از سرودن شاهنامه گذشته است، اما هنوز هم داستان‌های زیبای آن در میان خاص و عام رواج دارد. گویی رستم از تمامی کوچه پس کوچه های ایران گذر کرده و در هر جا خاطری ماندگار بر جای گذاشته و به سوی دیاری دیگر در سفر است. هنوز هم بر دیوار قهوه خانه های سنتی ایران تصاویر دلنشینی از داستان های شاهنامه نقش بسته و نقال پیر هر شب با خواندن فرازی از دلاوری های رستم، داستان سیاوش یا سوگنامه سهراب گلندام شنونده را به سفری دور به سرزمین اساطیر می برد. قرنها از سرودن شاهنامه گذشته، اما هنوز هم گرمی بخش شبهای بسیاری از روستانشینان و کشاورزان ایرانی داستانهای پرشور شاهنامه فردوسی است که گاه به زبانهای محلی برگردانده شده است. یاد رستم چراغ امید را در دلهای آنان برمی افروزد و غم سیاوش و اسفندیار و سهراب دلهایشان را به درد می آورد و اشک از چشمهایشان جاری می کند. شاهنامه تبارنامه ایرانی است. شاهنامه تاریخ و داستان زندگی چند هزار ساله ایران و ایرانیان است. از آفرینش انسان و ظهور و تکامل تمدن بشری و داستانهای پیکار مستمر با تمام مظاهر اهریمنی گرفته تا دوره‌های تاریخی و تشکیل حکومت و انقراض آخرین دولت باستانی، شاهنامه گنجینه میراث هزار ساله ملت و کشور ایران و دایرة المعارف خرد و اندیشه ایرانی است و باید آن را پاس داشت. حکیم ابوالقاسم فردوسی در حدود سال 329 یا 330 هجری قمری برابر با 940 یا 941 میلادی در روستای پاژ از توابع طوس در خراسان بزرگ چشم به جهان گشود. فردوسی در روزگاری زندگی می کرد که بازار افسانه ها و داستان های تاریخی ایران رونق بسیار داشت. در آن روزگار در میان توده‌های مردم نیز خاطرات تاریخی و داستان‌های باستانی سینه به سینه و زبان به زبان می‌گشت و یاد شکوه گذشتگان دل‌ها را تسلی می‌بخشید. در شب‌های سرد و دراز زمستانی بازار افسانه سرایان گرم بود. در مجامع و بزم‌ها مطربان و قوالان که وارثان سنن بدیه سرایان پارتی بودند با خواندن سرودهای باستانی دلها را از شور و شوق لبریز می ساختند. مجموعه این داستانها، خاطره ها، غمها و حسرتها به صورت خاطرات مشترک قومی در حماسه ملی ایران در شاهنامه فردوسی جاودانه شده است. شاهنامه فردوسی به طور کلی مجموعه بی‌نظیری از اساطیر ایرانی، حماسه‌های پهلوانی، روایات تاریخی و نیمه تاریخی و افسانه‌ها و داستان‌های بلند و کوتاه حماسی و غنایی و روایی است. فردوسی تمامی این داستان‌ها را با تعادل و توازن فوق‌العاده و دقیق در چارچوب سرگذشت قوم ایرانی از آغاز تا زمان ورود اسلام به ایران به نظم کشیده است. دوستان عزیز، شاهنامه فردوسی گنجینه میراث چند هزار ساله ملت و کشور ایران و دایرة المعارف خرد و اندیشه و تاریخ و فرهنگ ایرانیان است. این کتاب مجموعه ای از کهن‌ترین خاطرات قومی و اوضاع اجتماعی و زندگی طبقات گوناگون مردم، آداب و رسوم و اندیشه های فلسفی و احساسات حماسی و غنایی ایرانیان تا عصر ساسانی است. موضوع اصلی این مجموعه سرگذشت ایران و فراز و نشیب‌های تاریخ ملت ایران است. در شاهنامه فردوسی دوران‌های مختلف اساطیری، پهلوانی و تاریخی و همچنین چهره‌های گوناگون به تصویر کشیده شده اند. دوره اساطیری شاهنامه از کیومرث نخستین پادشاه شروع می شود و با ظهور فریدون پایان می یابد. قیام کاوه آهنگر تا مرگ رستم بخش پهلوانی شاهنامه را تشکیل می دهد و استیلای اسکندر بر بخشی از ایران و همچنین حکومت ساسانی بخش تاریخی شاهنامه فردوسی را در بر گرفته است. مبارزه بی پایان نیکی و بدی، تأکیدهای مکرر درباره داد و ترک ستم و بیداد و ناپایداری عمر انسان و جهان نمایانگر چهره انسانی فردوسی و طبیعت فلسفی و اخلاقی شاهنامه است. تعمق در داستانهای شاهنامه نشان می‌دهد که پیروزی یا شکست و تیره روزی در شاهنامه از علل و عوامل آشکار و نهان جدا نیست. و اما عزیزان، سوالی که امروز مطرح است این است که راز ماندگاری فردوسی و شاهنامه در چیست؟ و پاسخ این سوال را از جناب آقای دکتر راشد محصل، محقق و پژوهشگر سرشناس ایرانی می‌شنویم.
به نام خداوند جان و خرد. بیشترین تأکید محققان در اهمیت شاهنامه و در شخصیت فردوسی و زنده نگه داشتن زبان فارسی، به نظم آوردن داستان‌های ملی و بیان فضایل اخلاقی و انسانی است. البته شکی نیست که این کارکردها جاودانگی شاهنامه را تضمین کرده و گوشه‌ای از هنرمندی‌ها و شخصیت فرهنگی فردوسی رو نشان می‌دهد. اما نمی‌تواند بزرگمردی رو بشناساند که هزار سال است بر دل و جان این ملت، نه که بر روح همه آرمانگرایان آزاداندیشان جهان حکومت می کند و نشان بدهد که راز ماندگاری شاهنامه در چیست. اون چه مسلم است این است که در مقام مقایسه شاهنامه با قدیمترین منظومه های حماسی جهان پهلو می زند و بدون تردید پذیرش این اثر و ماندگاری آن نشان از دریافت خاص فردوسی و بیان نکته های جاودانه ای دارد که کتابش رو مقبول دلها و مطلوب جانها کرده است. خود فردوسی در ابتدای سخن در بیان هدف خودش در شاهنامه میگوید که سخن هر چه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند. اگر بر درخت برومند جای نیاوم که از بر شدن نیست رای، توانم مگر پایگه ساختن بر شاخون سرو ساوی فکن. گزین نامی نامور شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. و تأکید میکنه که این داستانها دروغ نیست. تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون بهانه مدان. از او هر چند در خورد با خرد، دیگر بر راه رمز معنی برد. غرض فردوسی در این ابیات توجیه مسئله نیست، بلکه میخواهد خواننده را با کلامی باورمند بکنه که این همه حقیقته. زیرا بعد از اون یاد میکند که یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دواندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی و زو بهرهی نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همی بازجست. این دهقان پاک نژاد که در حقیقت میتواند نماد روح جمعی و ملی ایرانیان باشد، چه چیزی رو جستجو میکند؟ هدفش چیست و از چه کسانی میپرسد؟ خود فردوسی جواب میده: از هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد که نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان و زن نامداران و فرخمهان، که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. بنابراین بدون تردید دریافت خاص فردوسی راز ماندگاری شاهنامه است و آن شناخت روح ملی، هدفها و آرزوهای جمعی و برجسته کردن آنها به عنوان جهانبانی و جهانداری است و جهانبانی آرمانی در حقیقت. حکومت فردوسی بر جانهای مشتاق هم به سبب همین دریافت است و همین کوشش ها در جهت شناسندن و جاودان کردن آرمانهای ملی باعث شهرت فردوسی و باعث ماندگاری کتاب او شده است.
دوستان گرامی، فردوسی در اثر بی‌نظیرش با زبانی حماسی و پرشکوه عظمت، دلاوری و بزرگی ایران را روایت می‌کند. اغراق نیست اگر مدعی شویم این شاعر چیره دست پارسی زبان با قدرتی بی‌نظیر و با ترسیم هنرمندانه رخدادها، مبارزات و رویارویی قهرمانهای داستانهایش، شاهنامه را به عنوان منشوری از انسانیت و آزادگی به جهانیان عرضه داشته است. خب دوستان عزیز و ارجمند، در همین جا ویژه گفتار کاخ بیگزند را به مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی و شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان سپاس که قصد همراهی دارید. یاران صمیمی، شنونده های گرانقدر، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی میبریم به میان آبهای نیلگونه خلیج فارس در جنوب ایران و شما را آشنا میکنیم با جزیره هنگام. با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
در میان آب‌های نیلگون خلیج فارس در جنوب ایران جزیره کوچک و دیدنی قرار دارد که با تمام سادگی خود می‌تواند طبیعت دوستان را شگفت زده کند. این جزیره با چهره بومی و سنتی، سواحل کم نظیر، دلفین‌های بازیگوش، حیات وحش تماشایی، دریای بیکران، نخلستان‌های دیدنی، کوه‌های آهکی و بازاری جذاب، طبیعت‌گردان بسیاری را به سمت خود می‌کشاند. همراه ما باشید تا در ادامه شما را با شگفتی‌های طبیعت این جزیره زیبا بیشتر آشنا کنیم. جزیره هنگام، جزیره کوچک با آبادی‌های کوچک با وسعت حدود 36 کیلومتر مربع در خلیج فارس است که به شکل یک مخروط ناقص به چشم می‌آید. در این جزیره ارتفاعات آهکی بسیار زیادی به چشم می‌خورد که بلندترین این ارتفاعات کوه ناکس است که 106 متر ارتفاع دارد. این جزیره به دلیل نزدیکی به تنگه هرمز دارای موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک است که سبب اهمیت راهبردی و نظامی آن شده و از گذشته همواره مورد توجه استعمارگران بوده است. این جزیره در زبان پارسی باستان هنگاما نام داشت و از دو بخش هن و گام به معنای وقت، زمان و گاه تشکیل شده است. در جزیره انگام خبری از هیاهوی شهری نیست. هیچ خیابانی وجود ندارد و هیچ خودروی دیده نمی شود. مردم هنگام نیز با مهمان نوازی سفر بیادماندنی را برای شما رقم خواهند زد. هنگام در نزدیکی قشم قرار دارد و سفر به آن با قایق سواری در آبهای خلیج فارس آغاز می شود. با رسیدن به جزیره هنگام و تماشای خلیج فارس و امواج رقصان آن تصویر متفاوت از دریا را خواهید دید. از سواحل صخره‌ای گرفته تا سواحل شنی شکوه بی نظیر از طبیعت را به نمایش می گذارد. دوستان، جزیره هنگام زیستگاهی مهم و ارزشمند برای جانورانی است که برخی از آنها از گونه‌های نادر و کمیاب به شمار می‌آیند. یکی از این گونه‌ها جبیر، یکی از انواع آهوی بومی شبه قاره هند و ایران است. جبیر شباهت زیادی به آهو و غزال گواتردار ایرانی دارد، اما کوچکتر است و بدن ظریف‌تر و لاغرتری دارد، برخلاف آهو که فقط جنس نر آن دارای شاخ است. هر دو جنس نر و ماده جبیر شاخ دارند و گوش‌ها و دم آنها نیز معمولاً از آهو بلندتر است. جبیر برای زندگی با آب کمی نیاز دارد و همین مقدار کم را نیز از گیاهان به ریشه آنها تامین می‌کند. جزیره هنگام از مناطقی است که جبیر در آن زندگی می‌کند، اما باید خیلی خوش شانس باشید که بتوانید یکی از آنها را ببینید، زیرا این جانور به شدت انسان‌گریز است و می‌تواند با سرعت 80 کیلومتر در ساعت بدود. لاک‌پشت پوز عقابی یکی دیگر از جانداران ارزشمند و از نمونه‌های کمیاب و در حال انقراض لاک‌پشت هاست که در جزیره هنگام زندگی می‌کند. لاک‌پشت پوزه عقابی یکی از چهار لاک‌پشت دریایی است که در خلیج فارس دیده می‌شود و یکی از دو گونه لاک‌پشت دریایی به شمار می‌آید که در سواحل ایران تخم‌گذاری می‌کند. از دیگر گونه‌های جانوری در جزیره هنگام می‌توان به پرندگانی چون هدهد، هواسیل، پرستوی دریایی، تلیله نوک پهن، گیلان شاه بزرگ، صدف‌خور و خرچنگ خور اشاره کرد. دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه جاذبه های ایران زمین از شما دعوت میکنم که با گزارش شعر سالی همکارم آقای علیرضا شفایی گزارشگر افتخاری برنامه همراه شوید تا شما را بیشتر با جزیره هنگام آشنا سازد.
سلام، علیرضا شفایی هستم، گزارشگر برنامه جاذبه های ایران زمین. در این برنامه میخواییم با هم سفری داشته باشیم به جزیره زیبای هنگام. جزیره هنگام قشم یه جزیره کوچیکی هستش که در فاصله 2 کیلومتری قشم و در میان آبهای نیلگون خلیج فارس قرار داره. این مکان آرام که عمدتاً از رسوبات آهکی تشکیل شده از ساختار سنتی برخورداره. این جزیره از 3 روستای کوچک با نامهای هنگام نو، قیل و هنگام قدیم تشکیل شده. هر یک از این روستا دارای ویژگی‌های فرهنگی و ژئوفیزیکی منحصر به فردی بوده و با جاده‌ای به روستای بعدی وصل میشه. با مراجعه به این جزیره شما برای مدت کوتاهی هم که شده میتونید از آلودگی‌های صوتی و تنفسی شهرهای بزرگ فاصله بگیرید. هنگام به واسطه شرایط آب و هوای خاص و احاطه شدن با آب‌های عمیق از حیات وحش نادر و گونه‌های جانوری ارزشمندی برخورداره. در سفر به این جزیره زیبا شما شاهد جست و خیزهای غزال‌های کمیاب ایرانی و رفت و آمد خزندگان کم نظیری هستید. تماشای شنا کردن لاک‌پشت‌های پوز عقابی در اطراف جزیره نیز یکی دیگر از جلوه‌های دیدنی و خاصی هستش که نظر شما رو به خودش جلب می‌کنه. از دیگر جاذبه‌های این ناحیه می‌توان به وجود دلفین‌های بینی بطری بازیگوشی اشاره کرد که از اواسط پاییز در اطراف این جزیره به چشم می‌خوره. بالا و پایین پریدن این دلفین‌ها در خلیج فارس تصویر شگفت‌انگیز و به یاد ماندنی رو در پیش چشم شما خلق می‌کنه. بسیاری از گردشگران با استفاده از قایق‌های محلی برای تماشای رقص دلفین‌ها از جزیره فاصله میگیرن. در این حال تعداد قابل توجهی از بازدید کنندگان این جزیره پس از گشت و گذار در سواحل آن خود را به آب‌های عمیق اطراف هنگام سپرده و به شنا و غواصی می‌پردازند. چادر زدن در سواحل هنگام و تماشای منظره فراموش نشدنی طلوع و غروب آفتاب و پرواز هواسیل‌ها به یاد ماندنی ترین خاطرات رو برای شما به ارمغان می‌آوره. این خاطرات خوش تا ابد در ذهن شما یادگار میمونه. از دیگر تصاویر بدی و با شکوهی هستش که چشم شما رو به خودش خیره میکنه. درخشش آب هنگام ناشی از وجود فیتوپلانکتون هایی هستش که همچون کرم شبتاب در میان امواج از خود نور میتابونن. برای مشاهده این درخشش باور نکردنی کافیست پس از تاریکی هوا به سواحل ماسه‌ای هنگام مراجعه کنید. اگه بخوایم به نقاط دیدنی این جزیره اشاره‌ای داشته باشیم، میتونیم به دلفین‌های جزیره هنگام، ماهی‌های آکواریومی، بازارچه صنایع دستی، غواصی در پیرامون جزیره و ساحل نقره‌ای اشاره داشته باشیم. همچنین پارک و مزرعه پرورش کروکودیل یکی دیگه از نقاط دیدنی این جزیره زیبا محسوب میشه. امیدوارم با سفر به جزیره هنگام ایام خوشی رو تجربه کنید. تا گزارش بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
یاران همراه، شما شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین هستید از صدای خراسان رضوی. دعوت میکنم که با ادامه برنامه با ما همراه باشید. دلفین های جزیره هنگام یکی دیگر از پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری این جزیره هستند. این موجودات بازیگوش و جذاب در اواسط فصل پاییز به نزدیکی جزیره هنگام میرسند تا در آبهای گرم خلیج فارس تولید مثل کنند. آنها تا اواسط بهار در همین منطقه ماندگار می شوند و سپس به سمت دریای عمان و اقیانوس می روند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. دلفین های جزیره هنگام بیشتر از گونه دلفین بینی بطری هستند. این دلفین های بازیگوش در آبهای نیلگون خلیج فارس بالا و پایین می پرند و نمایش بی نظیر را خلق می کنند. تصویری که همیشه بیاد گردشگران می ماند. علاوه بر حیات وحش بی‌نظیر جزیره هنگام، بیشک ساحل نقره‌ای آن در کنار صخره‌های ساحلی یکی از مهمترین و مشهورترین جاذبه‌های گردشگری این جزیره به شمار می‌آید. ساحلی که نمونه آن را در هیچ جایی از ایران غیر از هنگام نمی‌توان دید. بسیاری از گردشگران مسافت زیادی را طی می‌کنند تا تنها دقایق کوتاه را در ساحل نقره‌ای هنگام بگذرانند و از درخشش منحصر به فرد آن لذت ببرند. ساحلی که پر از شن‌های درخشان است و زمانی که نور به آن می‌خورد برق می‌زند. ساحل جزیره هنگام در زمان‌های خاصی از سال در شب چهره جادویی به خود می‌گیرد و آب دریا به رنگ آبی درخشان در می‌آید. در سفر به این جزیره زیبا بازدید از بازار را نباید از دست داد. بازار محلی هنگام یکی از زیباترین بازارهای محلی ایران است. بازاری ساخته شده از مصالح بومی و محلی که در قدم به قدم آن رنگ و بویی از سنت‌های کهن جزیره در کنار فروشندگان و زنان بومی با لباس‌های محلی رنگارنگ و دست‌سازه‌های زیبا از صدف به چشم می‌خورد. بازار هنگام علاوه بر اینکه مکان مناسبی برای خرید سوغات و یادگاری به شمار می آید، مکانی جذاب برای آشنایی با مردم بومی و فرهنگ جزیره و گوش سپردن به داستان‌ها و افسانه‌های درباره دریا است. بهترین زمان سفر به جزیره هنگام پاییز و زمستان است. در فصل پاییز تعداد زیادی از دلفین‌های جذاب را خواهید دید که خود را به سواحل جزیره هنگام می‌رسانند. این جزیره در فصل زمستان هوای بسیار عالی و خنکی دارد و شما در سفر خود زمستانی با 15 درجه سانتیگراد را تجربه خواهید کرد. جنوب ایران در فصل‌های سرد بهترین زمان برای سفر و کسب تجربه‌های جدید است. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ایام خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم. انشالله که در پناه خداوند همیشه سلامت و تندرست باشید. به اتفاق همه همکارانم از برنامه جاذبه‌های ایران زمین با شما عزیزان خدافیزی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باشه.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودید در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
کن مثل ماشینت خودت جوش نیاری، یه جورای آش کشک خالص دیگه. لبخند بزن و از زندگی لذت ببر. بله از ما گفتن بود. ممنونم که رادیو ایران رو میشنوید و همراه برنامه نیشدارو هستید. سری بزنیم به مطبوعات قدیمی طنز. بریم به سال 1341 و هفته نامه توفیق. شعر طنزی داریم به عنوان انگشت به دندان، سروده زنده‌یاد کیومرث صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران. جناب آقای صابری عزیز این گونه سرودند که چشم شوخ تو مرا کرده ز جان سیر، بله از جفای تو به مویت شدم پیر، بله سر زلف تو مرا کرده به زنجیر، بله شدم از غم هجرت